سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو رو انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده ی رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ما افتخار میکنیم به اینکه شما ما رو میشنوید و بیش از اون دوست داریم که شما هم حرفاتون رو، تجربیاتتون رو، هر چیزی که دلتون میخواد راجع به این روزها، این ساعات و این حماسه آفرینی مردم که دارین به چشم میبینید رو با ما در میون بگذارید. 3094، بذارید آرومترم بگم، 3094 سامانه پیامکی ماست و تنها راه ارتباطی بین ماست برای اینکه بتونیم حرفای شما رو بخوانیم، حتما در فرصت‌هایی که میان برنامه برامون پیش بیاد و اجازه بده زمان این پیامک‌ها رو خواهیم خوند و البته که برای ما مایه دلگرمی. قدردان همراهیتون هستیم.
چراغ سفری است در دنیای علم، از کشفیات بزرگ تا رازهای کوچک زندگی روزمره. برنامه‌ای که علم را از آزمایشگاه‌ها بیرون می‌آورد و با زبان ساده و جذاب به زندگی شما پیوند می‌زند. چراغی برای روشن‌تر دیدن دنیا. فرض کنید یک دانه کوچک گندم را در دست گرفته اید، دانه‌ای که شاید در نگاه اول فقط یک نقطه بی جان باشد، اما درون همین دانه نقشه کامل از زندگیش پنهان است، از لحظه‌ای که جوانه می زند تا وقتی خوشه می شود و دانه های تازه می آفریند. حالا این نقشه فقط مخصوص گیاهان نیست، ما انسان‌ها، حیوانات و حتی کوچکترین جانداران روی زمین همگی چنین نقشه‌ای داریم، نقشه‌ای که اسمش را گذاشتن ژن. این هفته در چراغ قرار است با هم به سفری برویم، از عمق سلول‌ها تا رازهای تولد، از آزمایشگاه‌های تحقیق روی سلول‌های بنیادی تا کشف‌های شگفت‌انگیزی که شاید روزی بتواند دندان شکسته را دوباره بسازد یا به زوجهای نابارور امید زندگی ببخشد.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا؟
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان، به چراغ سه شنبه ها خیلی خوش آمدید. تهیه کننده مهدی مجنونی، صدا بردار سعید خلیل نژاد، با همراهی رضا ماهمنظر، مهنا جعفری نیا و علیرضا صبا مروجین علم، مجری محمد حسین امیدی و البته شما خانم ها آقایان محترم که مهمترین عضو برنامه هستید. خیلی خوشحال میشیم اگر خودتونم معرفی کنید. 30094. موضوع برنامه امشب چیست؟ احتمالاً با داستان مختصری که ابتدای برنامه ارائه شد خدمتتون متوجه شدید که قرار راجع به علم جذاب ژنتیک صحبت کنیم که خیلی وسیعه و میشه در حیطه‌های مختلف بهش پرداخت. احتمالاً رضا ماهمنظر از منظر نجوم به ژنتیک نگاه میکنه، حتما در ادامه خودش توضیح خواهد داد. رضا جان سلام.
سلام، شبتون بخیر.
ارادتمندم. خوبین؟
متشکرم.
درست حد زدم؟
بله. امشب می‌خوایم در مورد کشت سلول‌ها و به خصوص تأثیراتی که برای ژنتیک اونها به وجود میاد در فضا صحبت کنیم.
علم ژنتیک در فضا هم حتی کاربرد داره پس.
بله، اونجا هم برای مطالعه زمینه‌های خیلی گسترده‌ای داره.
خیلی خوب، مشتاقیم که حتما در ادامه راجبش بشنویم. و خانم مهنا جعفری نیا که با بسته های خبری همراهیمون خواهند کرد، احتمالاً بخش پررنگی از این خبرها به ژنتیک اختصاص داره. سلام.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو چهار.
در مورد شما هم درست حد زدم؟
بله، من یه سری خبرها ژنتیکیه، یه سریش در مورد جنینه. با مزه از خبرهای امشب.
گفتین رادیو جوان؟
نه، رادیو چراغ.
چراغ؟
آره.
فکر کنم من رادیو جوان شنیدم. بعد دوستان هم یه مقداری شک کردن، گفتم اصلا ژنتیک ما با رادیو جوان فرق میکنه؟
نه،
یعنی
نه.
از نظر ژنتیکی فرق نمیکنیم. خیلی نه، از نظر ژنتیکی خیلی فرق نمیکنیم، ولی خب اینجا رادیو تهرانه و خیلی خوشحالی در کنار هم هستیم. علیرضا صبا هم در ادامه به ما خواهد پیوست. گفتگوهایی داریم در طول برنامه که امیدوارم برای شما جذاب باشه و راه ارتباطتون با ما هم همونطور که عرض کردم سامانه پیام کوتاه 30094. موضوع ژنتیک، پرسشمون از شما میگم خدمتتون. امشب در چراغ به ما بگین اگر امکان داشت که یک ویژگی ژنتیکی رو در خودتون تغییر بدید، کدوم ویژگیتون رو تغییر میدادین؟ مثلا الان خیلی از ما مردهای ایرانی ویژگی ژنتیکی به ارث رسیده بهمون، اونم ریزش موه. یعنی نمیدونم کی انقدر ژنش قوی بوده که همه ما هم دوچار هستیم به نوعی. احتمالا خیلی از آقایون میخوان این مورد رو تغییر بدن. نمیدونم، شما به ما بگین کدوم ویژگی ژنتیکی خودتون رو اگر میشد دلتون میخواست که تغییر بدین. 30094. اجازه بدید برنامه رو با طرح یک پرسش آغاز کنیم که خانم شیدا شنوندمون ارسال کردن. نوشتن چطوری، شبتون بخیر، اصلا ژن یعنی چی؟ آقای رضا ماهمنظر الان به خوبی به شما توضیح میدن ژن یعنی چی؟
این سوالیه که خیلی وقتا تمام کسایی که دنبال شناخت خصوصیات‌های زیست‌شناسی هستن و ممکن از این رشته دور باشن میپرسن، ژن یا دی ان ای، یا که در اصل میتونیم بگیم اسم اصلش دئوکسیریبونوکلئیک اسید هست، یه نقشه است تو دل سلول، یه جایی که در مرکز سلول پشت یه غلاف پروتئین چربی در هسته پوشیده شده و نقشه همه خصوصیت‌های بدن ما به صورت مولکول‌های اونجا ذخیره شده. می‌دونیم وقتی که ما یه اطلاعاتی رو ذخیره می‌کنیم، مثلا روی هارد اکسترنال، روی فلش مموری، این به صورت صفر و یکه، یعنی مثلا پیامی مثل حرف مثلا الف توی ورد به صورت مثلا دو تا یک و یه دونه صفره، ولی دی ان ای ما اومده اینها رو به صورت دنیای مولکولی و خیلی ریز و فشرده در یک نوار بلند اینها رو فشرده کرده و به جای صفر و یک از مولکول هایی که با پیوند های میتونم بگم نوعی پیوند شیمیایی مثل پیوند هیدروژنی هست، اگه بخوام بگم یه ساختار ساده میشه شبیه یه مولکول دراز شبیه زیپ، که اینها این پله ها در کنار هم صفر و یک های زیستی رو به وجود میارن و قشنگیش میدونی چیه؟ یه سلول تو ژنتیکی که داخلش وجود داره، طول رشته ی دی ان آی یه سلول یک انسان از قد خودمون بیشتره، 2 متره. اطلاعات یه سلول ما. بعد حالا فرض کن ما چه تعداد سلول تو بدنمون داریم. یه متن رو خوندم، البته نمیدونم این متن شاید ممکن علاوه تعریف علمی مقدار ایراد داشته باشه، اما توی مجله ترویجی بود که اگه همه ژن‌های ما، اون رشته‌های مولکولی دراز رو بیان و در کنار هم قرار بدن سلول به سلول، میشه به اندازه فاصله زمین تا نپتون رفت و برگشت.
چقدر عجیب.
حالا فرض کن این حجم اطلاعات توی بدن ما، توی سلول‌های ما ذخیره شده، 2 متر مولکول توی یه سلول، توی یه هسته ای که با میکروسکوپ باید ببینیش. و باز در جای دیگه خونده بودم که دانشمندان دارن کار میکنن تا بتونن اطلاعات رو مثل دی ان ای بتونن در فضای یکم ذخیره کنن، طوری که اگر بخوایم تمام دانسته ها، تصاویر، نوشته ها، فیلم هایی که بشر تا حالا تا سال 2020 البته تونسته از دنیای خودش ساخته رو، تمام این اطلاعات رو مثل دی ان ای ذخیره بکنیم، حجمش میدونی چقدر میشه؟
چقدر میشه؟
اندازه قاشق برنج.
چقدر شگفت انگیز.
این چه دنیای عجیب. حالا یه قاشق نهار رو دارم، من برنج رو نظار زدم چون برنج غذای ما ایرانی هست. برنجش
ایرانی باشه خارجی باشه، ولی خیلی جالبه. منظور از اطلاعات اطلاعاتیه که الان باش سرکار داریم، یعنی اطلاعات کاملا در دست، مثل فیلم، مثل موسیقی،
فیلم، کتاب، موسیقی، تصویر، هر
همه اون چه که در جهان
آره. به جای هارد اکسترنال اگه بخوایم مثل دی ان ای تو صفر و یکای مولکولی یک رشته دی ان ای ذخیره کنیم، چند زیر قاشق غذا خوری
من. و این نشون میده که چقدر علم پیچیده، یعنی کسانی که دارن روی ژنتیک کار میکنن چقدر کارشون سخت
پیچیده است. و یکی از علومی که هیچ وقت هوش مصنوعی نمیتونه مانع رشد اون بشه و حتی به رشد اون کمک میکنه، علم زیست فناوری، که امشب میخوام در مورد نقش اون در آینده انسان و به خصوص در فضا صحبت کنم.
خیلی هم عالی. بذار میتونی در ادامه کمی از پیشینه علم ژنتیک برامون بگی بعد از یک رفت و برگشت؟
حتما حتما.
منتظر. بریم سراغ پیشینه علم ژنتیک. قصه برمیگرده به چند صد سال پیش یا چند هزار سال پیش، حتی
تقریبا با حضور انسان و کاشت گندم شروع شد. گندم هایی که ما در طبیعت میبینیم، ببخشید صدام گرفته، تدریس از صبح تا حالا. گندم هایی که شما امروز در مزارع میبینین، اینا نتیجه تلاش انسان ها بوده برای اینکه گندم های وحشی رو تبدیل بکنن به گندم هایی که ما میشناسیم. یعنی چی؟ یعنی یه زمانی دونه های گندم خوشه نمیموند، اینها میافتادن زمین برای اینکه گندم بتونه دونه های خودش رو، گیاه گندم بتونه بیشتر پراکنده بکنه.
بله.
ولی تو بعضی از این خوشه های مشکل ژنتیکی، یک نقص ژنتیکی بود، این دونه نمیافتاد، رو خوشه میموند و این به نفع انسان بود. انسان میخواست بره یه مشت گندم جمع بکنه، حالا باید بره از صبح تا شب دونه دونه اینها رو از رو زمین برمی‌داشت تا بشه یه مشت گندم. ولی وقتی تو میری یه خوشه رو میبینی که گندم ها روش مونده، خب همونو با یک حرکت دست میکنی و میتونی وقتی برمیگردی به جای یک مشت یک کیسه بزرگ از گندم داشته باشی. انسان ها نمودهای خصوصیت های ژنتیکی رو در گیاه ها دیدن، خوباشو برداشتن و اونها اینکه به نفعش بود رو، مثلا دونه های گندم بزرگتر، خوشه های بزرگتر، اصلا خوشه هایی که دونش میمون روی اون، و این نه فقط در گندم، در میوه ها، در سبزیجات، اینا رو کاشتن و گیاهان امروزی به وجود اومد، گیاهانی که انسان تغییرش داده. این میشه پیشینه اون.
اما حتی حیوانات فکر میکنم، یعنی مثلا حیواناتی که احتمالاً تنومندتر بودن، اسبای تنومندتر رو،
خصوصیت های جالب، مثلا حیواناتی که دقیقا مثل شما، سگی که به انسان وفادار باشه، دست گرگی بود که با انسان اهلی شد. چون نه جسارت نکن، ببخشید من منظورم چیز بسه شد، منظورت میخوام مثل زندگی ما انسان ها که با گزینش سگ‌های اهلی از گرگ‌های وحشی تونستن برای حفاظت از خودشون به اصطلاح بتونن سگ‌های اهلی رو داشته باشن و با اونها شکار برن و با اونها بتونن به اصطلاح ارتزاق کنن.
یعنی در روزگاری که انسان نمی‌دونست ژن چیه و هیچ درکی از دی ان ای نداشت به عنوان مثال،
بله،
به نوعی داشت
از خصوصیت های
ژن ها بهره می برد و به این درک رسیده بود که میتونه چنین تغییراتی رو ایجاد بکنه.
اما کسی که متوجه این شد که این اطلاعات تو دل سلول ها، تو دل گیاهان وجود داره، حتی پیش از کشف سلول، این نکته خیلی جالبه، قبل از اینکه با میکروسکوپ سلول ها دیده بشن، و یک کشیش دانشمند، یه زمانی میدونی علم ژنتیک فقط اصلا علم دست افراد مذهبی بود و در فضاهای مذهبی بود، یک کشیش علاقمند به علم، گرگور یوهان مندل که به مندل هم شناخته میشه، یک دانشمند آلمانی بود که در سال 1884 از دنیا رفت،
قرن 19 میلادی
دقیقا. اون موقع اصلا نمی‌دونستن سلول وجود داره. این اومد خیلی کار جالبی هم کرد در کنار زندگی روزمره خودش که ما هم اینو داریم، یه باغچه کوچیکی بود کنار اون سومه‌ای که اونجا بود، اونجا اومد دونه های نخود کاشت و خصوصیتاشون رو میدید توی هر نسل، توی هر نسل گرده یکی رو میذاش روی مادگی اون یکی، میدید یکی مثلا گلش صورتیه، اون یکی سفیده، بعد میومد اون گل صورتیه رو با اون گل سفیده گردش و به اصطلاح مادگیش رو آمیزش میداد و میدید که خصوصیت نسل بعدی چجوریه، و اونجا بود که تونست متوجه بشه اطلاعاتی وجود داره که بعضی هاش خودش رو نشون میده تو نسل بعدی و در اصطلاحش میگن قالبه، اطلاعات ژنتیکی قالب، و بعضیا مقلوبه تو نسل بعدی نه ولی تو دو نسل بعد، مثلا ما شبیه در بزرگمون میشیم، این اطلاعات ژنتیکی مقلوب ماست و اون اطلاعات ژنتیکی که در هر نسل دائما تکرار میشه، حضور اونها در نسل ها غالبه بر اون موجود زنده.
عجب. قوانین وراثت رو به نوعی
دقیقاً و یک جالبی که داشت، یک نکته جالبی که داشت این بود که وقتی که اومد اطلاعاتش رو آورد، گفتن خب این اطلاعاتی که میگه توی از یک گیاهی میره به گیاه دیگه، کو اگه هست نشونمون بده، خب اون موقع میکروسکوپ نبود و اطلاعاتش مثل همه دانشمندانی که کشفای بزرگ رو درک نمی‌کردن در زمان خودش به فراموشی سپرده شد تا 10 سال بعد که اولین سلول دیده شد. لوی پاستور اومد با دستگاه، با میکروسکوپ اولیه خودش هسته سلول رو نشون داد، متوجه یه چیز عجیبی تو هسته شدن و بعد رفتن تازه سراغ دست‌نوشته‌های اون شاگردانش. 10 سال بعد فهمیدن پدر علم ژنتیک قبل از اینکه سلول کشف بشه اطلاعات ژنتیکی رو کشف کرده بود.
آقای مندل. آقای مندل اتریشی.
دقیقاً.
فکر می‌کنم چون شما گفتین آلمانی.
اتریشی اون موقع حالا به خاطر مرزهای جغرافیایی
اون موقع دادن میگن که بچه محله ما بوده آقای مندل.
کشیش اتریشی بوده که پدر علم ژنتیکه، ولی به آلمانی ها، اسمش به آلمانی گفتم، معذرت، اسمش به آلمانی این بود.
اسمشون به آلمانی،
ولی کشیش اتریشی.
خیلی مقدمه خوب بود رضا جان، ازت بسیار ممنونم. پیشینه‌ای بود از علم ژنتیک که حالا وسیع‌تر و وسیع‌تر شده و در حوزه‌های مختلف کاربرد داره. حتما راجع به این کاربردها صحبت می‌کنیم. خود آقای ماه‌منظر قراره در خصوص کاربرد ژنتیک در مطالعاتی مرتبط با نجوم و فضا برامون صحبت کنن و البته منتظر شما خانم ها آقایان محترمم هستیم. کدام ویژگی ژنتیکی خودتون رو اگر میتونستید تغییر میدادین؟ دوستش این نبود. 30094 که خودشون رو آقای غیر معمولی معرفی کردن 920 تلفن 51 نوشتن من دوست داشتم ژنتیکم رو به این شکل تغییر میدادم که اگه قرار بود موهام بریزم مدل آقای ابراهیم تمامی بریزه موهام. حالا نمیدونم چه مدل خاصیه موهای ابراهیم تمامی. گفته حداقل اگه که اصلا کچل میشدم این توانایی داشته باشم 14 نفر دریبل کنم، ولی خب این توانایی هم ندارم. امشب از اون شباست که حسابی شوخی به راه ظاهرن در چراغ و علم ژنتیک تو دستاویزی میخواییم قرار بدیم برای این اتفاقات. ایرادی هم نداره ولی یکم هم جدی بهش فکر کنید لطفا. اگر این قابلیت رو داشتید یه ویژگی ژنتیکی رو در خودتون تغییر بدین، به سراغ کدام ویژگی میرفتید؟ مثلا شاید بعضی ها دلشون میخواست قد بلندتری داشته باشن، شاید بعضی ها دلشون میخواست رنگ چشمشون متفاوت باشه، رنگ پوستشون متفاوت باشه و و و خیلی موارد دیگه. آماده میشیم برای اولین بخش از خبرهای علمی امشب در چراغ. خانم ماهنده جعفری نیا بفرمایید.
نوزادی در آمریکا متولد شده که جنین اون بیش از 31 سال پیش در سال 1994 یا همون 1373 خودمون منجمد شده بوده. این جنین طی 3 دهه در شرایط انجماد نگهداری شده و امسال با استفاده از روش‌های پیشرفته لقاح مصنوعی به رحم مادرش منتقل شده و در سلامت کاملا به دنیا.
یعنی زمان براش متوقف شده بود به مدت
30 سال.
چقدر عجیب.
خب این تولد یه رکورد جدیدی در زمینه طولانی ترین مدت نگهداری موفق یک جنین پیش از تولدش بوده و کارشناسا معتقدن که چنین دستاوردهایی میتونه بهشون کمک کنه که دیدگاه اونا رو نسبت یا دیدگاه ما رو نسبت به فرزند آوری، برنامه‌ریزی خانواده‌ها و حتی زمانبندی تولد نسل‌های آینده رو تغییر بده.
بله.
بریم سراغ خبر دوم. یک تیم پژوهشی موفق شده که با استفاده از سلول‌های بنیادی مدلی کوچیک و دقیق از کیسه آمینیوتیک بسازه که ساختاری شبیه ساختارش که در بدن مادره، که مثلا همون رحم مادر میمونه، جایی که جنین در یک مایه محافظت میشه و مواد مغذی بهش میرسه. این مدل توی محیط آزمایشگاهی تونسته شرایط دوم تا چهارم پس از لقاح رو بازآفرینی کنه. یه مرحله حساسیه که معمولاً امکان مشاهده و بررسی اون وجود نداره، چون جزء هفته های اول حساب میشه. این فناوریه میتونه به شناسایی علت سقط های زود هنگام، بررسی روند شکل‌گیری اندام ها و مطالعه بیماری های مادرزادی کمک کنه. البته بگم که استفاده از این مدل فقط توی این محیط های آزمایشگاهی فعلا مجازه و ادامه رشدش تا مرحله تولد فعلا امکان پذیر نیست.
بله، و خبر بعدی؟
8 نوزاد سالم به دنیا اومدن که دی ان ای اونها از 3 نفر تشکیل شده، یعنی مادر، پدر و یک اهدا کننده.
اهدا کننده
دی ان ای.
دی ان ای، خب.
آره، اسم این روش هم انتقال پیش هسته‌ایه و برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های کشنده میتوکندری، اگر تلفظش رو درست بگم، استفاده میشه. این بیماری از مادر به فرزند منتقل میشه و اغلب هیچ درمانی نداره.
بله.
و موجب مشکلات شدید عضلانی و عصبی میشه و ماجرای این کار هم به این شکل بوده که دی ان ای هسته مادر و پدر رو با دی ان ای سالم اون میتوکندری اومدن از یک زن اهدا کننده گرفتن و ترکیب کردن و اهمیتش هم این بوده که در نسل‌های آینده این بیماری لاعلاج رو بتونن بهبود ببخشن.
یعنی در واقع دی ان ای مادر که حامل ژن بیمار کننده نوزاد بوده، دستخوش تغییراتیش کردن که نوزاد با اون بیماری متولد نشه و نسل بعدی هم قاعدتا این اتفاق براش
نیفته.
این هم از کاربردهای علم ژنتیک. شما شنونده چراغ سه‌شنبه ها هستید، چراغی با موضوع علم، و امشب به سراغ علم ژنتیک رفتیم. سوالمون از شما، اگر میتونستید یکی از ویژگی های ژنتیکی خودتون رو تغییر بدید، سراغ کدام ویژگی میرفتید؟ 3094 سامانه پیام کوتاه چراغ و تا چند لحظه دیگه علیرضا صبا به جمع ما اضافه میشه. اما کتاب‌ها و مجلات در خصوص علم ژنتیک به ما چه میگویند؟ علیرضا صبا به همین خاطر اینجا. سلام.
سلام آقای امیدی، حال شما چطوره؟
عالی.
خوبی؟ این خوب. چقدر خوبه که شما عالی هستید.
شما چطورین؟
منم خوبم، خدا رو شکر.
شما ژنتیکی فکر کنم کلن خوبید. آره.
ژن خوب که
تو از اونایی که من همیشه میبینم یه لبخندی روی لب داری. آخه بعضی فکر کنم این بد اخلاقی اصلا ژنتیکیه. دیدی بعضیا میخوابنم حتی تو خواب میبینی اخ کرده.
اخ کرده، آره، اصلا خیلی زندگی رو سخت میگیره.
آره.
خب سخت نگیر.
نه، حالا شاید ژنتیکی باشه واقعا.
آره، شاید ژنتیکی باشه. ولی خب ژن عمدن و ژن همه ما ژن خوب باشه.
امیدوارم. نه از اون ژن خوبه البته.
نه، آره آره.
نه، ولی ژن خوبه واقعی.
مردم رو دوست داشته باشیم، آدم ها رو دوست داشته باشیم، کارهای خوب بکنیم. الزاما فقط حقوق اون بالا نره به خاطر ژن خوبه.
کتاب بخونیم، کتاب بخونیم، مجله بخونیم، بیایم با بقیه در میون بذاریم چی بود تو این کتاب و مجله ها، چه خبره.
و چون رضا ماهمنظر یه فکت علمی، حقیقت علمی خیلی جالبی رو گفت که این ببینید هاپو کوچولوهایی که ببینیم به قول معروف توی خیابون ها یه وقتایی اینا همه گرگ بودن.
آره من میدونم.